لیے مسیحیات کے لیے
ہزار اشکال اسلام کرتے، ان ہزار اشکال کسی کتابی در آوردن این حکام ها و این یهودیان. الان بعضی ها در دست هستن کتابونه ها، بعضی ها هست که اشکال هزار تایی یک چنین وضعی داشته. پس بنابراین ما میتونیم منبع اصیل برای ما، این اهمیت برای آشنایی با قرآن میتونه باشه. و یا شما حساب بکنید در مورد مسائل اخلاقی، احسان، انفاق، اون حق مطلق، تمایل جنسی، تمایل احساسات انسانی، عواطف انسانی و همه مسائلی که ما میخواییم استفاده کنیم میتونه بر ما منبع باشه. باز مسائل اجتماعی، در رأس مسائل اجتماعی انسان را به درستی به ما معرفی کرده، خصوصیات انسان را بر ما روشن کرده، چه جور باید انسان ایدئال و نمونه چه باید صفاتی را داشته باشه، این مسائل را بر ما روشن کرده. پس ما میتونیم در این قسمتها استفاده کنیم و سایر مسائل. حالا برای اینکه ما دیگه به حرف زیاد نپرداخته باشیم، من آیاتی از خود قرآن برای شما در این ویژگی قرآن، از خود قرآن برای شما آیات اینجا یادداشت کردم. البته این آیات در مورد کتاب، یعنی در تحت عنوان کتاب و یا تحت عنوان قرآن و سایر الفاظ مثل ذکر و از این چیزها وارده، ولیکن من در اینجا بعضی از اونها را به عنوان نمونه، به عنوان کتاب و قرآن، سایر عناوین را اینجا سرفنگر کردم که معلوم بشه قرآن اصلا چیه. در این حالی که این مسائل را، مسائل اجتماعی داره، مسائل طبیعی داره، مسائل فرض کنید اخلاقی داره، ولی علم اخلاق نیست، کتاب اخلاق نیست. چرا؟ چون اصلا وجهه‌ای که و نظری که قرآن داره غیر از اون مسائلی اخلاقی تنها. لذا این آیات را یه نمونه هایی برای شما اینجا من نقل میکنم. این آیات در ماده قرآن، یعنی با قرآن، با کلمه قرآن آمده بعضی از این آیات. این هذا القرآن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این هذا القرآن یهدی التی هی اقوم و یبشر المؤمنین. ها للتی داره بعد اینجا من اشتباه میشه، یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین. این قرآن یعنی همین قرآنی که دست رست ما هدایت میکند اون کسانی که راه تر باشند، یعنی راه صحیح و مستقیم را انتخاب بکنند، در این راه باشند و بشارت به مؤمنینه. خب اینجا ما از این آیه چی میفهمیم؟ میفهمیم که این قرآن برای هدایت آمده. اقوام، اقوام راستر، یعنی در ردیف صراط مستقیم باشه، یعنی برای کسانی که گفتیم دیگه، کسانی که، جماعتی که، افرادی که، جماعتی که اینها راستر باشن، توائفی که اینها راستر باشن، افرادی که راستر باشن. این معنی این سوره اسراء آیه 9. خب اینجا شما ببینید وجهه قرآن هدایته. هدایت مطلق نه، هدایت کسانی که فکر قوام دارن، فکر این هستن که اینها خودشون را نجات بدن و راست بشن و صحیح بشن. و باز طرف مؤمنینه، میگه بشارت میدهد مؤمنین را. پس این هم کسانی که مؤمن باشن و اقوام باشن، یعنی اراده کنن اقوام بودن و اراده بکنن مؤمن بودن را، در این مقام باشه. باز آیه طریقه، جماعت، اینا معنی میده، طریقه هم درست بوده، اینم به هست که طریقه ای که اون طریقه اقوامه، اینم هست درست بوده. آیه دوم، و اذا قرأت هذا القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هنگامی که شما
قرآن را تلاوت میکنی، قرائت میکنی، ما بین تو و کسانی که ایمان نمیآورند، کافر هستند، مشرک هستند، حجابی مستور قرار میدهیم، پوشیده. خب اینجا هم باز این آیه صریح بر این است که در برای مؤمنین نازل شده و خودش ایجاد حجاب میکنه. یعنی موقعی که قرآن را ما تلاوت میکنیم، بین اون کسانی که قرآن تلاوت میکنن، بین اون کسانی کافر هستن، یک فاصله میفته، چون این ارتباطش با وحی، با خدا، و اونها چون ارتباطشون با بت، بت پرستی و عبادت بت، نظام بینید اینها فاصله و حجاب بینشون میفته. پس این هم یک وجه قرآنه. اینم با سوره اسراء آیه 45. باز آیه دارد، آیه دیگه داره، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین. ما از قرآن آیاتی نازل میکنیم، شفاء است و رحمت است بر مؤمنین. باز ببینید طرف خطاب مؤمنه. این معلومه کسانی که خودشون را در مقابل رحمت قرار دهن ندهن، رحمت بر اونها نازل نمیشه. مثل این میمونه کسانی که الان نرنجیده و آفتاب، اینا هیچ وقت از نور آفتاب استفاده نمی کنن. وقتی از نور آفتاب استفاده می کنن، خودشی در معرض قرار بده. و کسانی که مؤمن هستن، ایمان دارن، میخوان این در مقام ایمان هستن، اونها هستن که خودشون را در مقام رحمت الهی قرار میدن. و اینجاست که شفا بودن اون موقع. این هم باز ایه بچه. اینم باز سوره اسراء آیه 82. آیه دیگر، ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من كل مثل. برای مردم از هر مثلی، برای اونها مثالهایی، مثلی، نمونهایی برای اونها میزنیم. خب معلوم است که این مثلها، مثلهای سعادت، شقاوت، جریانات تاریخی گذشتگانه، مثل این که قوم نوح چجور هلاکت، چه کاری انجام دادن که اینا به هلاکت رسیدن، و این گونه موارد. اینها را بر ما نقل میکنه و این اهمیت قرآن را نشون میده. باز در این هم باز در سوره اسراء آیه 689 و سوره کهف آیه 54، هر دو، ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من كل مثل. این هم باز این در سوره روم آیه 58. آیه دیگر داره، و ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ما قرآن را بر تو نازل نکردیم تو را به شقاوت و بدبختی وا بذاریم. ما راه سعادت و هدایت را به توی شما باز کردیم. معلوم است که قرآن به چشم هدایت است و سعادت است و راهنمایی است. این هم سوره طه آیه 2. لتشقا، برای اینکه تو شقاوت پیدا بکنی، تو بدبخت بشوی. توجه کردی؟ ما قرآن را برای منظور نازل نکردی. این من خب ما که نخواستیم، ما نخواستیم اینجا تفسیر کنیم، جاش که برفتیم. حالا ما میخواهم نمونه ذکر بکنیم. بله، حالا زمینه این آیه چیه؟ توجه کرد، البته این آیه زمینه ها داره، موارد داره. من فقط از باب نمونه آیات را بر شما میخونم که شما بدونید وجهه این قرآن چیه. اینه بر شما معلوم داره. بله بله، نه نمیخوایم آخه اینجوری تفسیر که نمیخوایم بکنیم، تفسیر که نمیخوایم بکنیم. یعنی ما بله چیه؟ سادش چیه؟ نه تشقا از شقی میاد، شقیه اینجا آیات دیگه داره. اون کسانی که آتشی جهنمی باشن ازش اشقا تعبیه آورده. یه تجنب و حل اشقا، اشقا از همون شقی میاد. اشقا یعنی اون کسی که تذکر قبول نکرده. این آیات داره. از کدوم؟ حالا ما در مقام این نیستیم که توضیح بیشتری بدیم و تفسیر کنیم. این در جای خودش این مسئله را ما بیان میکنیم. بله ما هم گفتیم دیگه، ما هم همین برای پیغمبر معنی کردیم. ما گفتیم برای این که تو را گمراه کنه و تو را مثلا بیچاره کنه و به سوی شقاوت تو را واداره، من همین گفتم، من هم همین خواستم معنی برای پیغمبر معنی کردم، من غیر پیغمبر که معنی نکردم. اجازه بدید، منافات نداره. از کدام شقی معنای متعدد داره، همون اشکالا که براتون مثال زدم، یعنی تو مشقت بیفتی اینم هست، به معنای شقی بودن و بدبخت و گمراه معنا داره. توجه کرد، همون اشقا را بر شما معنی کردم که گفتم یتجنب و حل اشقا، یعنی اون اشقا کسی که تذکر قبول نمی کنه، کسی که به این معنا بدبخت، تذکر که قبول نمی کنه یعنی نافع نیست به حاله. این حالا معانی براتون می کنه. بعد آیه دیگره داره که سوره تاسین، این در سوره تاها آیه دو، تاها آیه دو. بعد آیه دیگه داره تاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین. این آیات قرآنه، کتابی است که حق را از باطل روشن میکنه، راه مستقیم را نشون میده. این سوره نمل آیه اول، همون اولین آیه سوره نمل. بعد آیه دیگه داره اِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. ای پیغمبر، تو همانا قرآن را دریافت می‌داری از ناحیه خدای علیم حکیم. معلوم است این قرآن حکمت‌آمیزه، دارای علمه، علم داره، یعنی علم ربوبی درش هست، این منبع وحی. بعد آیه دیگه داره و ما علمناه الشعر. ها، این سوره نمل آیه 16. آیه دیگه داره و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له ان هو الا ذکر و قرآن مبین. ما قرآن را به عنوان شعر بر شما تعلیم ندادیم، یعنی شعر نیست، شعر منظومه، کلمات منظومه، اما این کلام وحیه، این معنای شعری نداره. و ما هم بقیله و سزاوارم نیست یه چنین چیزی باشه. این هو الا ذکر، این خود قرآن ذکر است و قرآن مبین، واضح و آشکار. این سوره یاسین آیه 69. باز آیه دیگه داره تذکر بالقرآن من یخاف و وعید. باز میبینید این کسانی را که از وعید میترسن اونها را تذکر میده، یعنی به حال اونها نافعه. اینها آیاتی بود که ما برای شما از باب نمونه که معلوم بشه که وجهه قرآن چیه. باز آیاتی هم هست در ماده کتاب این مسائل رو مطرح کرده، اونجا دارد که الف لام میم را تلک آیات و کتاب الحکیم، حکیم را نسبت به کتاب داده. باز آیه دیگه داره ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، هیچ چیز کوچکی بزرگی نیست مگر اینکه در کتاب مبین وجود داره. اینجا هم باز این سوره یونس، اون اولی هم سوره یونس آیه یک، این آیه 61. بله دیگه، کتاب مبین قرآن دیگه. بله دیگه، کتاب مبین قرآنه منظور. باز آیه دیگه داره الف لام میم را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این هم باز کتابی است که آیات او محکمه، جز متشابهات نیست، معنای واضحی داره و تفصیل داده شده، یعنی حقایق معارف برای شما توضیح داده شده و از ناحیه حکیم خبیر هست. آیه دیگه داره قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. اینجا هم باز علم الکتاب گفته. آیه دیگر دارد که الف لام میم، این در سوره رعد بود، آیه 42. علم الکتاب این لوح محفوظ، یک ما بعضی از مفسرین عقیده دارند که قرآن قبل از اینکه به پیغمبر نازل بشه در عرش، در ام الکتاب، اون عرش موجود لوح محفوظ و از اونجا به تدریج و پیغمبر از این یه قولی هست به پیغمبر نازل شده و اصلش اونجا موجوده. حالا اون در جای خودش باید بحث بکنه. آیه دیگه داره، الف لام میم را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، لنخرج، کتاب انزلناه الیک لنخرج الناس، لتخرج الناس، این میم افتاده، من الظلمات الى النور، کتابی که ما نازل کردیم او را به سوی تو برای اینکه تو خارج کنی مردم را از ظلمت به سوی نور. پس قرآن جنبه نورانیت هست، از ظلمت خارج کردنه و امثال اینها. باز این سوره نحل آیه 64. آیه دیگه داره، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، این قرآن را تبیان هر چیزی، تبیان به معنی روشن کردن، واضح کردن آمده، برای هر چیزی نواقصی وجود داره، این قرآن را به عنوان تبیان بر شما نازل کردید. یعنی میتونی نواقص و معارف هر شیئی را از این قرآن استفاده کنی. مثلا آیه دیگه داره، ذالک الکتاب لا ریب فیه، همین سوره اول بقره است، اول بقره است، لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب هیچ اشکالی ندارد، ریبی نداره و هدایت است برای پرهیزکاران. اینها نمونه های آیاتی بود که هدایت، اخراج از ظلمت به نور و امثال اینها را می رسون، و از اینجا ما می توانیم اهمیت تفسیر را به دست بیاریم. حالا در اینجا آدرس کدوم؟ بله، تبیان، سوره نحل آیه 89. خب حالا ما اصولی را باید در تفسیر در نظر داشته باشیم. چند اصل است که در تفسیر ما باید اینها را مراعات کنیم. یکی این که اولا به زبان عربی تا حدودی مسلط باشیم، یعنی ما که میخواییم برخورد با قرآن کنیم، یکی از اصول لازم در قرآن و در تفسیر این است که به زبان عربی تا حدودی مسلط باشیم. چرا؟ به جهت اینکه قرآن به زبان عربی آمده، چون به زبان عربی آمده خواستیم این زبان را بدانیم، باید زبان عرب را بدانیم. خب حالا در کجا به زبان عربی ذکر در قرآن؟ چند آیه من در اینجا یعنی استخراج کردم که عربی بودن قرآن با دلیل و سری که این عربی بودن چرا به زبان عربی آمده، چرا به زبان عجمی نیامده، به غیر زبان عرب چرا نیامده، این آیات اونی بیان کرده. اون آیات اینجا هست. بله بله، بلند بفرمایید، الان هست اینجا، الان بلند. مثلا یکی از این آیات اینه، کتاب فصلت آیاته قرآن عربی هست. اینجا آیات به صورت عربی آمده، یعنی قرآن به صورت عربی آمده. کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون. این جالب این در این آیه این است که هر قیدی که به حکم میخوره قهرن خود این قید خصوصیت داره، قابل استفاده است. اینجا داره عربی بودن کتابی که آیاتش را ما تفصیل دادیم، قرآن به زبان عربی آمده. خب این برای چی ما این رو تفصیل دادیم؟ اون هم به زبان عربی؟ لقوم یعلمون. این حواله کرده به علما، دانشمندان، کسانی که عالمند، کسانی که عالمند، اینها میدانند علت این که به صورت زبان عربی آمده چیه. این هم کتابیست، اون کتابیست که میدانند. این سوره فصلت است، آیه سومه. آیه دیگه داره، حامین و الکتاب المبین انا جعلناه قرآن عربی هم. بازم اینجا عربی آورده. زخرف آیه دو. باز آیه دیگه داره، هازا کتاب مصدق لسان عربی هم. احقاف آیه 12، انا انزلناه قرآن عربی لعلکم تعقلون. اینجا دلیلم آورده، گفتی ما عربی آوردیم تا شما تعقل کنید، یعنی بدونید اگر ما به زبان عربی نمی آوردیم اینا چجور برخورد تلقی داشتن از قرآن. پیغمبری نازل بشه در یک محیطی قرار بگیره، زبانش هم زبان عربی باشه اما قرآن به زبان عربی نباشه، خب معلومه که عقل اینجا قبول نداره. از این جهت اگر عقلا فکر کنن میدانن علت این که ما اینجا عربی آوردیم چیه. بله دیگه، شاید شما عربی نازل کردیم، شاید شما تعقل کنید، به زبان خودتون آوردیم. بله دیگه، در قرآن تعقل، من نگفتیم در عربیت تعقل کنیم، در قرآن تعقل کنیم، ولی به زبان عربی آوردیم تا با زبان خودتون همسنخ باشه تا بتونید در این تعقل کنید. بلیتون راه تعقل اون موقع بسته بود دیگه، اگر به زبان فارسی می آورد یا به زبان مثلا فرض سریانی می آورد دیگه اونجا جای تعقل نبود. اینجا سوره یوسف آیه 2 چی؟ بفرمایید چی؟ چی تعقل می کرد؟ قرار این است که یک مقدار با تعقل و تأمل بفرمایید دیگه. بله برادرها توجه بفرمایید، زبانی قرآنی نازل شده به عده‌ای و مخاطب هم خود اونها. این به زبان انگلیسی بیاد شما خودتون بگید این چه جور وضعی داره. ولو اینکه این برای همه آمده، ولیکن انما یعرف القرآن من خوت و به داره، روایت داره قرآن را کسانی که خطاب به او شده اونها میفهمند و باید اول اونها بفهمند، بعد به تدریج ما تریان بدیم، جریان بدیم در جاهای دیگه، در منطقه‌های دیگه. این به عنوان این که حکومت جهانی است ما باید توسعه بدیم. بله اگر انگلیسی بودم بله. و کذالک انزلناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید. بازید نه همینی گفتم، مثلا همینی زدم. این منظور این نیست که این برای اونها تنها آمده، میگیم به زبان اونها آمده، نمیخواییم بگیم برای اونها آمده، شما بگیم بما ارسلنا کلا کافتن للناس، میگه این حکومت جهانیه، اسلام جهانیه، برای اونی. منظور این است که به زبان اونها آمده باید اونها بفهمن، یه چیز عرفیه دیگه. یک کسی که آدم میخواد مبلغ، الان شما میگید یک عربستان یه جاهایی میخواد تبلیغ برید، باید به جایی تبلیغ برید که زبان شما بفهمن دیگه. وقتی زبان شما رو نفهمن این چه تبلیغیه؟ حسابش روشنی، خیلی فطری و واضحه. در حقیقت 9 آیه در قرآن وجود داره که در قرآن عربیت در اینجا وارد شده و در این 2 تا 3 تا آیه از اینها داره، یعلمون داره، تعقلون داره و لعلکم تعقلون، با 2 تا داره. اینها برای این عربیت را آوردیم تا شما تعقل بیشتری در قرآن کنید، یعنی این زبان بدانید و اصولا قرآن اعجازه. وقتی اعجازی که به محیطی بیاد در اون محیط مسائلی مطرح باشد، این رودست بزنه طوق اونها قرار بگیره. در محیط عربستان شاعر زیاد بود، شعرا، فصحا، بلغا وجود داشتن، اینها اشعار میگفتن و اینها نثر میگفتن، اینها خیلی لطائف داشتن. در مقابل اینها قرآن آمد که به زبان عربی، اگر عربی نمیامد اونا میگفتن آخه ما چی میفهمیم، شما یک کلم به هندی یا آیه چیچی هستی شما داری بر ما صحبت میکنی، این باید زبان عربی بیاد تا اینها را انذار. حتی بعضی جاها دارد که انذار، این آیه بعدی داره و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر القرى ام القرى، ما این را عربی فرستادیم تا ام القرى که اهالی مکه، ام القرى مکه، شما بتونید اونها را انذار کنید. باید زبان انذار با زبان وحی یکی باشه تا انذار تحقق پیدا بکنه. اینها مسائلی بود که راجع به عربی بوده. خب حالا این نکته را دقت کنید، چند مسئله از اونجا اینها را ما باید در اینجا توجه کنیم. یکی این که به زبان عربی آمده، ما باید صرف و نحو و معانی بیان و تشخیص اسلوب کلام و فنون کلام را بدانیم. پس قبل از این که ما بخواییم به تفسیر وارد بشیم باید اطلاعات اینجا داشته باشیم. پس اگر ما قرآن را بحث کنیم، آیات را بحث کنیم، در حالی که اطلاعاتمون از صرف و نحو معانی بیان کم باشه، نمیتونیم اون لطائف قرآن را تشخیص بدیم. مثلا اگر در سوره توحید ایاک نعبد، این ایاک از نعبد که جلو افتادی یعنی افاده انحصار میکنه، اگر ما بدانیم که اگر مفعول از فعل خود جلو افتادی انحصار میکنه، این معنای دقیقی ازش استفاده میشه. این معناش این است که تنها تو را عبادت میکنی. اما اگر این را ندانیم، حالا یه نمونه بود، نمونه های دیگه. پس در موردی که میخواهیم وارد تفسیر بشیم، یکی از مسائل این است که زبان عربی را نه به قدر تخصص، منظور این نیست، منظورمون این نیست که یعنی به قدری بدانیم مجتهد بشیم. سنی ها این چه نقیده‌ای دارن؟ سنی ها معمولا در آیات که وارد میشن به عنوان تخصص، مثلا شما سید رضی شرح سید رضی در نحو را ببینید، ایشون اصلا به عنوان تخصصی میخواد، نه نمیخواید به عنوان تخصصی یاد بگیریم، اما به مقداری که بدونیم این ریزکاری های آیات چیه. چون اگر ریزکاری ها را ندونیم، این برای ما قرآن مفید نخواهد شد. پس اینی که گفتیم به زبان عربی آمده، ناچار باید ادبیات عرب، معانی بیان و صرف و نحو، اینها را ما به مقداری که لازمه بدونیم. اصل اول. اصل دوم این است که ما باید موارد استعمال این کلمات عرب و قرآن را در همون حین نزول بدانیم، یعنی بدونیم این کلمه کتاب و کلماتی که نازل شده در همون زمان چه معنا داره. این کلمات تطور داره، تحول داره، اصطلاحات فرق میکنه. یه وقت ممکن است یک معنایی در زمان گذشته بوده، الان اون معنا نیست. لذا ما باید بگردیم و موارد استعمال کلمات را حین نزول پیدا کنیم. اگه غفلت کنیم اشتباهات دچار میشیم، چنانچه ادعی شدن. شما میبینید کتابهای منافقین را بدونید بخونید، ببینید اونجا اکثرا این مسائلتون غفلت شده، اینها دچار اشتباه شدن. مثلا اونجایی که رسیدن قیامت را، قیامت معنی کردن طبقه مستضعف حکومت پیدا کنند بر طبقه مستکبر. یک چنین معنایی از قیامت اونها در آوردن، یک چنین حالی این قیام معنی قائم شدن، بلند شدن، یه جور معنی براش دادن، بعد یه معنی براش استفاده کردن، یک اشتباهات بزرگی بر اونها دچار شده. لذا این است ما باید بدانیم این نزول قرآن این کلمه چه معنا داره، اینم باید بدونیم. اگر این را ندونیم دچار اشتباهات میشیم. علاوه بر این که باید این را بدونیم، اصل سوم ما باید بدانیم اون شرایطی که آیه در اون شرایط نازل شده، شرایط زمانی، مکانی، حالات، خصوصیات، در حقیقت اون اسبابی که سبب نزول آیه شده که از این تعبیر میاریم به شأن نزول یا اسباب نزول، این از حتما باید ما در تفسیر در نظر داشته باشیم. یعنی موقعی که میخواییم آیه یا سوره را تفسیر کنیم، حتما باید مراجعه کنیم به یکی از کتبی که در این قسمت ها نوشته شده، مثل زیاد کتاب های در این قسمت نوشته شده. اسباب نزولی واحدی داره، واحدی نیشابوری داره، کتاب خیلی خوبیه، صاف هم شده، و این کتابی است که در سال 468 هجری نوشته شده و در اون موقع زندگی میکرده و اسباب نزول آیات را نوشته. ما باید توجه داشته باشیم به اسباب نزول. اگر توجه داشته باشیم میتوانیم درک بکنیم که چه معنا داره. پس بله، که اسباب نزول، به نام اسباب نزول کتابی بیاد نوشته شده، سیوتی یه اسباب نزولی سیوتی نوشته که یکی از بزرگان علمای اهل سنته، که ذیل اون تفسیر جلالین اونجا چاپ شده، مستقلن هم چاپ شده، البته در ذیل اون هم چاپ شده، ولیکن اون واحدی معتبرتر است. مراجعه باید به اونجا بکنیم و کتابهایی که در این قسمت باید توجه داشته باشیم. موارد تفسیر، در مواردی که میخواییم تفسیر کنیم، باید حتماً شرایط زمانی و مکانی را در نظر داشته باشیم. این مسئله. یه مسئله دیگرم این است که ما یقین داریم اسلام دین جهانیه، یعنی دینی است که دیگه نسخ نمیشه، دینی است که باید همه دنیا، برای همه دنیا آمده، باید قبول کنن. و از این جهت ما سایر ادیان را باطل می‌دانیم و محرف هم هست، باید قبول کنیم. و ما برای این که این جهانی بودن را ثابت کنیم، باید بگیم قرآن الان هم قابل عمله. یعنی این طور نیست که بگیم در عصر رسول الله، در صدر اسلام به آیات قرآن عمل می‌کردیم، الان دیگه به این آیات عمل نکنیم. نه، الان هم باید این همین آیات عمل کنیم. اما نکته ای را باید دقت کنیم. این نکته این است که ما باید تشخیص بدهیم اون شرایط زمانی، مکانی، حالات و خصوصیات و اون وجهه‌ای که آیات روی اون وجه نازل شده الان هم وجود داره، تا بتونه این قرآن الان هم مورد عمل باشه. اما اگر ما احراز نکنیم اون شرایط اون روز را که الان وجود داره، قرآن دیگه اون وقت قابل عمل نمیشه. از این جهت هست که ما باید در این مسئله خیلی دقت کنیم، ببینیم آیا این شرایط هست یا نه. تعیین این شرایط و خصوصیات کار هر فرد عادی نیست، حتی کسانی که مبلغی از علم و فضل و کمال را هم داشته باشند. اینجا که میگیم راسخون فی العلم، باید اینجا پادرمیانی کنند، اونها برای ما تعیین کنند که آیا مصداق این آیه چیه، معنی این آیه چیه. ما اگر از اون غفلت کنیم، اون موقع کار مشکله. در حقیقت فنی میشه، در حقیقت یک کار تخصصی میشه. کارشناس باید تعیین کنه که آیا اون شرایطی که زمان سابق بوده برای نزول آیات الان هم وجود داره یا وجود نداره؟ اینجا که پای روایات باز میشه که یک مسئله مطرح میشه، آیا ما در قرآن به روایات باید عمل بکنیم یا نه؟ روایات برای ما مورد عمل در قرآن هست در تفسیر یا نه؟ این مباحث رو میخواستون در ضمن عمل همون روایات که می آوردیم مثال روشن کنیم، حالا از مقدمتا میگیم تا روشن‌تر بشه. روایاتی که ما داریم، روایات چند جوره؟ یک نوع روایات داریم روایات ضعاف. این روایات ضعاف در هیچ مورد عمل نیست. گویین که این روایات در کتب اخبار معتبر هم باشه، بعضی از روایات ضعیف در اصول کافی هست، سایر کتب اربعی وجود داره. ما به روایات ضعاف در تفسیر اعتنا نمی کنیم. بله، اون چیز دیگه است. حالا اجازه بدید دونه دونه بیایم جلو. پس روایات ما اگر ضعاف باشه اینو بذارید کنار، روایاتی که موثقه، قابل عمله، روایاتی که یقین داریم گویندش دروغ نمیگه، موثوق به، ثقه است در حقیقت، این روایات را میتونیم به توسط این روایات آیات را معنی کنیم. یعنی در تمسک به آیات ما میتونیم از این روایات معتبر عملی کنیم، به شرط اینکه سندش معتبر باشه و مضمونش هم معتبر باشه. حالا اگر مقطوع السند و مقطوع الدلاله باشه، مقطوع علمی را هم بگیره، یعنی اونجایی هم که ثقه باشه اونجا را هم بگیره. در این صورت بله، ما باید بگردیم این روایاتی که در اخبار ذکر شده آیا این روایات قابل عمل هست یا نه. در این مورد چه قول در حقیقت در مسئله ذکر شده؟ یک سلسله اخباریون هستن، اینها میگن ما به همه روایات باید عمل کنیم. البته منظورشون این نیست که روایات ضعیفه، ما تا روایتی نباشه ما نمیتونیم به ظهور قرآن و اونی که ما تشخیص میدیم بو عمل کنیم. ما باید با روایت جلو بریم و با روایت معنی بکنیم و ظهور را تشخیص بدهیم. ولیکن حق این است که محققین هم همین قبول کردن، روایات موثوق باشه، مقطوع السند باشه و مقطوع الدلاله، قابل اعتماده و ما به واسطه این میتونیم قرآن معنی کنیم. مثلا شما به سوره اونجایی که میگه که و نجم ثاقب، این آیه که میرسید اونجا نجم یعنی ستاره، ثاقب نوردهنده، روشن، درخشان. ولی بعضی از روایات دارد که مراد از این نجم ثاقب امیرالمومنین علیه السلام، بعضی از روایات دارد ائمه علیهم السلام، بعضی ها دارد خود رسول الله، یا بعضی جاها دارد که و شمس را به خود رسول الله تفسیر کرده. خب حالا اینجا چیکار کنیم؟ این در حقیقت یک موردی برای آیه تعیین شده، این مورد ظهور آیه را استدعا نمی‌کنه. ظهور آیه نمیگه که و شمس یعنی مراد رسول الله باشه، بلکه روایت میگه. وقتی ما میتونیم این را به عنوان مصداق، به عنوان نمونه این آیه و معنای آیه قبول کنیم که روایتی که این میگه مقطوع سند باشه، مقطوع دلاله باشه، یا حداقل ثقه باشه، مورد اعتماد باشه، ما بتونیم روش اعتبار باز کنیم، بگیم درسته. در این گونه مواقع ما میتونیم عمل کنیم. این است که ما میگیم که در روایات اینجوری مثل اخباریون نمیخوایم قائل بشیم که همه آیات و ظهورات قرآن را با روایات باید معنی بکنیم، نه، ولیکن به اخبار هم اهمیتی میدهیم و مواردی هم پیش میاد. پس ما ناچاریم مراجعه کنیم به علم رجال، باید بدانیم. پس تفسیر یک مقدار از این علم هم لازم داره. اگر ما ندونیم دلالت چجور روایت دلالت داره، آیا دلالتی تام یا تام نیست، راوی که در این حدیث وجود داره راوی معتبر یا معتبر نیست. ما نمیتونیم به روایات عمل کنیم، پس نمیتونیم در روایات تفسیر قرآن به این چنین روایتی اعتنام کنیم عمل کنیم. از این جهت یک مقدار از این علوم هم اینجا احتیاج داریم که باید اینها را هم بدونیم. روایت نداشته باشیم ظهور را میدونیم، گفتیم ظهور حجت هست. ظهور که حجته، ظهور روایت را میگیریم. حالا روش تفسیر را ما در اینجا صحبت میکنیم. ببینید ما رد بحث تفسیری که وارد میشیم روش اینه، این کار را ما عملی میکنیم. یک، به آیه و به سورهی که وارد میشه اولین بار فضیلت او را در نظر داریم که ببینیم آیا از ائمه علیهم السلام راجع به این روایات، راجع به این سوره آیه چند روایت وارد شده و چجور وارد شده، فضیلت رو بررسی میکنیم. بعد میرسیم آیا روایتی میرساند این شأن نزول این آیه و سوره را، باید تری به شأن نزول بزنیم، ناچاریم بدانیم این سوره و این آیه در چه شرایطی نازل شده. خیلی اثر داره، مثل این میموند که الان یه وقت خود انسان در جبهه قرار بگیره، یه وقت این هست که جبهه را براش نقل کنن. آدم در جبهه قرار میگیره، معنویتی داره یا حالی داره، اما این حال را بر ما نقل کنن غیر از اون مسئله که آدم خودش در اون میدان قرار گرفته، در اون وضعیت قرار گرفت، در اون وضعیت ببینید چجور این را برخورد کرد. پس ما این شأن نزول هم میبینیم، دنبال شأن نزول موارد و استعمال این الفاظ در قرآن و در لغت، لغت هم لغتهای عامه که نظر فقط به معنی کردن لغت دارن، بعضی از کتاب لغت در طریق شرعی معنی میکنه، مثل مجمع البحرین، مثل مفردات راقی. لذا منابع ما اینا خواهد بود، مفردات راقب، مجمع البحرین، در این گونه مواقع به درد ما میخوره، ما میتونیم از این استفاده کنیم، المنجد و سایر کتبی که معنای لغوی این کلمه را بر ما بیان میکنیم، این همه ما باید به دست بیاریم. دنبال این بگردیم در آیات سوره ها، ببینیم این ماده در چند مورد از قرآن به کار برده شده و چه معنایی از او قصد شده. ما باید اینا بدونیم، بدونیم این کلمه در چه سوره به کار برده شده و در چه معنایی و چه حکمی داره، و این آیات را هم جمع‌آوری کنیم. بعد از اینکه اینها را جمع‌آوری کردیم، دنبال ارتباط این آیات را هم با هم ملاحظه بکنیم. ببین این آیات چه رابطی با هم دارن و با اون آیات دیگری که جمع‌آوری کردیم چه ارتباطی رابطه برقرار میکنه. ما از این راه بتونیم معنای حقیقی و مقصود قرآن را از تفسیر به دست بیاریم. بعد از اینکه اینها را به دست آوردیم، کتاب‌هایی که باید مراجعه کنیم، اسباب نزول، اقلن باید یکی دوتا از اینها را داشته باشیم. و منابع تفسیری ما، منابع موجود، المیزان مرحوم آقای طباطبایی هست، تفسیر برهان هست و تفسیر مرحوم شیخ طوسی هست، تبیان هست و سایر کتبی که نوشته شده. دیگه منتظر این نباشید که وقتی اعجاز بکنید، نه، این مسائلی که در این کتاب ها مورد بحث قرار گرفته ما باید بیفتیم با اونها، با این آیات، و آیات را روستی و معنی بکنیم، ببینیم چی از این آیات و این سوره ها استفاده میکنیم. این روشی است که ما باید این روش را معمول بدانیم. بس بگیم بله، این مسائل راجع به معنای تفسیر، تعویل و امثال اینها بعد انشاءالله براتون توضیح میدم. آیه